أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب بود و کلام واقع شد در جهاتی. جهت اولا این بود که استصحاب اگر در شبهات حکمیه جاری بشود از مسائل اصولیه خواهد بود، چون در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار خواهد گرفت. مرحوم صاحب کفای وجهی ذکر کرده برای اثبات این که استصحاب مسئله اصولیه هست، فرموده است که هیچگاه نتیجه قاعده فقهیه اثبات یک حکم اصولی نیست، ولیکن می‌بینیم گاهی با استصحاب یک حکم اصولی اثبات می‌شود، مثل استصحاب حجیت خبر ثقه. در ابتداء اسلام خبر ثقه حجت بود، شک کردیم که رد شد حجیت آن یا رد نشد، استصحاب میکنیم بقای حجیت خبر ثقه را، و این شاهد است بر این که استصحاب مسئله اصولیه است. مرحوم شیخ در کلماتش ملتفت بوده به این مطلب، ولی جواب داده، فرموده که این اشکالی نداره که یک قاعده فقهیه در طریق کشف یک حکم اصولی قرار بگیره، مثل قاعده نفی حرج در مواردی که فحص از معارض و یا مخصص حرجی است جاری میشه، اثبات میکنیم که لازم نیست فحص. ولذا گفتن لازم نیست فحص از معارض و مخصص به اندازه ای باشد که قطع وجدانی پیدا کنیم به عدم آن. وسوق به عدم هم کافی است، چون قطع به عدم مستلزم حرج هست. و یا در مقدمات انسداد ما از دلیل لا حرج استفاده می کنیم، میگیم احتیاط تام حرجی است، پس احتیاط ناقص به موافقت ظنیه کافی هست که نتیجهش میشه حجیت ظن مطلق. البته این فرمایش مرحوم شیخ قابل مناقشه است. با لاحرج که نمیشه وجوب شرطی فحص رو نفی کرد، وجوب نفسی که ندارد، وجوبش وجوب شرطی است. شرط حجیت خطاب فحص از معارض و یا مخصص آن هست، و وجوب شرطی که حرج در آن معنا ندارد. و اما راجع به مقدمات انسداد، ما لاحرج رو جاری کردیم برای نفی وجوب احتیاط، با این تضییق دائره احتیاط کشف کنیم، حجیت ظن مطلق را بحث دیگری است که البته حجیت ظن مطلق رو مشکل هست با این اثبات کنیم، صرفا جواز تبعیض در احتیاط و جواز اکتفاء به امتثال ظنی رو ما اثبات می کنیم که این ربطی به حکم اصولی نداره. ولذا فرمایش صاحب کفایه مؤید خوبی هست برای اینکه استصحاب از مباحث اصولیه باشه. مرحوم استاد یک ثمره‌ای ذکر کردند برای اینکه استصحاب از مسائل اصولیه هست و نه قواعد فقهیه، ثمره ایشان رو توضیح بدم. ایشان فرموده است که اگر مرجع اعلم فتوا بده به یک قاعده فقهیه، بگه ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، اون عقدی که صحیحش موجب زمان است فاسدش هم موجب زمان است. اجاره اگر عقد صحیح باشد موجب زمان مستأجر هست نسبت به اجرت این مستأجره و یا نسبت به اجرت اجیر، پس اجاره فاسده هم موجب زمان هست. فتوا میده به قاعده ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، ولیکن اگر بخواد در یک عقدی مثل همین عقد اجاره بگه با این که عقد اجاره صحیحش موجب زمان است نسبت به فاسدش ما احتیاط واجب میکنیم، این بی‌معناست. میگن شما فتوا دادید به این که ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، مصداقش هم که یا شما مشخص کرده بودید یا برای عامی خود به خود مشخص بود که عقد اجاره صحیحش موجب زمان است، دیگه معنا نداره توقف بکند عامی نسبت به زمان در اجاره فاسده احتیاط واجب چه معنا دارد. اما استصحاب فرق میکنه، استصحاب چون مسئله اصولیه است فتوای مرجع اعلم به مسئله اصولیه که حجت نیست برای عامی، مجتهد اعلم حتی اگر در رساله عملیه بنویسد که حکمی که متعقن الحدوث هست و مشکوک البقا در فرض عدم دلیل در معرض وصول بر بقاء آن یا ارتفاع آن استصحاب بقاء آن جاری می شود، استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود، عند عدم الدلیل علی ارتفاع الحالت السابقه او بقائها. این فتوا که بر عامی حجت نیست. چرا؟ برای اینکه اونی که در روایات ما حجت شد اخذ معالم دین از فقیه بود، عامی معالم دینش را، یعنی فتوای مرجع را در مسائل عملیه و فرعیه از مرجع تقلید اخذ بکنند. این رو گفتن مانعی ندارد. امن آخذ و عنه معالم دینی، قال عن فلان، افیونس ابن عبدالرحمن ثقتن آخذ و عنه معالم دینی، قال نعم. و تعلم جریان استصحاب در شبهات حکمیه که جزء تعلم مسائل عملیه و فرعیه نیست و لذا حجت نیست. چون حجت نیست این فتوای مرجع نسبت به جریان استصحاب در شبهات حکمیه، مرجع میتونه در عین حالی که به عامی گفت استصحاب در شبهات حکمی حجت است و در این مورد هم ما دلیل در معرض وصول بر ارتفاع حالت سابقه نداریم، در مورد حلق لحیه مثلا دلیلی بر ثبوت حرمت نداریم و در موارد شبهات و حکمیه تکلیف استصحاب عدم تکلیف جاری است. اگر دلیل در معرض اصول بر حرمت نداشته باشیم، ولی در این حال میگه شما بنابر احتیاط واجب حلق لحیه را ترک کنید. آمی وظیفه عقلیش اینه که یا احتیاط بکنه در مسئله حلق لحیه، با اینکه میداند نظر این مرجع اعلم این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است و شک در حرمت حلق لحیه صغرای این استصحاب هست، چون اگر خودش هم علم نداشت به اینکه دلیل در معرض وصول بر حرمت حلق لحیه ما نداریم، همین فقیه اعلم یا یک فقیه دیگر به او خبر داد، گفت ما گشتیم دلیل بر حرمت حلق لحیه پیدا نکردیم. احسنت. ولذا مرحوم استاد می‌فرمودند که این مطالب در بحث حجیت رأی مرجع برای عامی ارزشی ندارد، هرچه مرجع بگوید بی اعتبار است برای عامی، ولذا موضوع وجوب احتیاط در شبهات حکمی قبل الفصل در حق عامی محققه. نمیتونه بگه آقا استصحاب در شبهات حکمیه رو از مرجع تقلیدم یاد گرفتم، عدم دلیل بر حرمت حلق لحیه در معرض وصول را هم یا خودم بلدم یا از این مرجع یا از مرجع دیگری یاد گرفتم، دیگه چرا احتیاط بکنم؟ چرا احتیاط واجب باشد بر من در مورد حلق لحیه؟ میگن آقا اون نظر مرجع راجع به جریان استصحاب در شبهات حکمیه اعتبار ندارد برای تو، و یا نظر مرجع راجع به عدم دلیل در معرض وصول نسبت به حرمت حلق لحیه. و لذا عقل به تو میگه شبهه حکمیه قبل الفحص است، باید احتیاط کنی مگر تعلم کنی حجت معتبره دیگری را که فتوای فلعلم است به جواز حلق لحیه یا به حرمت آن. این فرمایش مرحوم استاد قابل مناقشه است. اولا خود استاد رضوان الله علیه در بحث تقلید در اصول فقه وقتی فرمود که فتوای مرجع به مسائل اصولیه فتوای به معالم دین نیست، مثال که میزد فتوا به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه بود، فتوا به ملازمه بین امر به شیء و نهی از ضد آن بود. اما فتوا به این که نباید یقین سابق را با شک لاحق نقض کرد عملا، یعنی فتوای به این حکم ظاهری، چرا فتوای به معالم دین نباشد؟ مگر معالم دین چیه؟ چه فرق میکنه با فتوای مرجع به اصول عملیه در شبهات موضوعیه؟ فتوا میده به جریان استصحاب در شبهات موضوعیه، میگه حجته، و اینکه فتوا به حکم ظاهری است. خب فتوا میده به جریان استصحاب در شبهات حکمیه، چرا حجت نباشه؟ ملازمه میگید حکم عقله، معالم دین نیست. اما جریان استصحاب در شبهات حکمیه که دیگه جز معالم دینه. بله عرض میکنم. ثانیا این فرمایش استاد مبتنی بر اینه، بله عرض میکنم، این فرمایش استاد مبتنی بر اینه که ما اگر یک سیره عقلائیه داشتیم در روایات بخشی از این سیره امضا شد، نسبت به بخش دیگر سکوت شد، بگیم دیگه کشف از امضاء سیره به قول مطلق نمی کنیم. سیره عقلا بر رجوع جاهل به عالم است مطلقا، چه در معالم دین چه در غیر معالم دین. اما چون در روایات ارجاع داده شد به عالم در معالم دین، بگیم دیگه کشف نمی کنیم از امضاء سیره عقلا نسبت به غیر آن. بعد بیاییم بگیم خب فتوای فقیه به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، فتوای فقیه به امتناع اجتماع امر و نهی و یا جواز آن، فتوای به معالم دین نیست. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم نیست. این کبرایی و این مبنایی که ایشان انتخاب کرد به نظر ناتمام میاد. این که ایشان مبنای اصولیشان این است که اگر ما یک سیره عام می داشتیم ولی در روایات بخشی از این سیره مورد امضا قرار گرفت و بخش دیگر مسکوت عن شد، مثل سیره عقلا در رجوع جاهل به عالم، سیره عقلا که اختصاص ندارد به فتوای عالم به احکام فرعیه عملیه شرعیه، قول خبره حجته چه در مورد احکام شرعیه عملیه برای عامی چه در غیر آن. ولیکن چون در روایات بخشی از این سیره امضا شده، اخذ معالم دین از فقیه مورد تأیید قرار گرفته، تحذر از انذار منذر که مربوط میشه به احکام عملیه فرعیه مورد امضا قرار گرفته، تعلم حلال و حرام از فقیه مورد امضا قرار گرفته، لذا کشف نمی کنیم امضاء سیره عقلا را در رجوع جاهل به عالم در غیر این موارد. این مبنای اصولی به نظر ما ناتمامه، برای اینکه اگر سیره عقلایی باشد بر رجوع جاهل به عالم مطلقا، به صرف این که در روایت گفتن معالم دینت رو از فلان فقیه تعلم کن، ما بگیم دیگه کشف نمی کنیم امضاء بقیه سیره را، این صحیح نیست. سیره عقلا اگر مترسخ باشد در اذهان و عمل عقلا، نیاز به رادع قوی داره، خود استاد ردع از سیره عقلا رو با عمومات و اطلاقات قبول نداشتم که با یک لا تقف ما لیس لک به علم بخواییم از بناء عقلا بر عمل به خبر ثقه رد کنیم. می فرمودن این کافی نیست، باید رادع با مردوع تناسب داشته باشه، مثل عمل به قیاس. ببینید چقدر روایات رد کردن. خب آقا با صرف امن آخذ و انه معالم دینی، با صرف خود معالم دینه که من فلان رد میشه ارتکاز عقلا و سیره عقلا در رجوع جاهل به عالم در غیر موارد معالم دین، یا نه هیچ عرف این رو رادع نمیبینه، بلکه یک مثالی میبیند برای همون بناء عقلا. علاوه بر این که معالم دین یعنی اون چه که عبد در رابطه با مولا وظیفه داره، حالا با واسطه یا بی واسطه، و مسائل اصولیه هم با واسطه مسائلی است که مربوط به وظیفه عبد است در مقابل مولا. همون جایی هم که فقیه بگه اجتماع امر و نهی ممتنع است، و عامی بفهمد که اجتماع امرن یعنی چه، خب این یاد میگیره، سن میکنه اخذ معالم دین از این فقیه. ولذا به نظر ما تعلم کبرای جریان استصحاب در شبهات حکمیه اولا جزء تعلم معالم دین است، ثانیا این نصی که میگه تعلم کن معالم دین رو از فقیه، این راده از سیره عقلا نسبت به رجوع جاهل به عالم مطلقا نیست. ثالثا قطعا ایشان سیره عقلا رو در رجوع جاهل به عالم قبول داشتن، منتها می فرمودن وقتی امام ارجاع داد به حی نسبت به اخذ معالم دین، بعض سیره رو امضا کرد، دیگه کاشف از امضاء بقیت و سیره ما نداریم و این مطلب به نظر ناتمام میاد. ثالثاً بر فرض فتوای این فقیه حجت نباشه، اما جناب استاد فتوای اون فقیه فلعلم که نتیجه مخالف فتوای اعلم چه بسا داره، از کجا حجیت او رو ثابت میکنید که شما فرمودید یا این عامی احتیاط کند یا رجوع کند به مرجع فلعلم؟ خب این مرجع اعلم میگه ما استصحاب در شبهات حکمیه رو قائلیم و دلیل معتبری هم در اینجا بر ارتفاع حالت سابقه نداریم، چه بسا حالت سابقه حرمته که مثالی که ایشون زده همینه. فلعلم اومده فتوا به حلیت میده چون استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداره. آقا فتوای اعلم حجت نیست علی الرأس والعین، اما کدوم سیره عقلا بر حجیت این فتوای این فلعلم است که اعتراف میکنه و افتخار میکنه که من شاگرد اون مرجع اعلمم و خودم را از اون مرجع اعلم پایین تر می دانم، ولی نظر فقهیش رسیده به حلیت یک شی چون استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداره، ولی مرجع اعلم رأی خودش رو به عامی گفت و واقعا استصحاب در شبهات حکمیه رو من قبول دارم، دلیل بر ارتفاع حالت سابقه هم در اینجا وجود نداره، این شاگرد من اشتباه میکنه. بگیم این فتوا به معالم دین نیست، بعد بریم در خونه این مرجع فلعلم و فتوای او را که بر خلاف رأی اعلم هست حجت بدانیم. کدوم سیره عقلا اینو حجت میدونه؟ سیره عقلا بر رجوع جاهل به عالم است، حتی در فرضی که اعلم او را تخطئه بکنه. ولذا خود مرحوم استاد این اواخر در جایی که اعلم احتیاط واجبش ناشی بود از تخطئه دیگران، اشکال میکرد در رجوع در این احتیاط واجب به مرجع فلعلم، رو همین بیان که سیره عقلاییه ما نداریم که با وجود تخطئه اعلم. شیخ انصاری احتیاط واجب میکنه ناشی از تخطئه غیر، نه ناشی از عدم مراجعه به ادله. ما رجوع کنیم با میرزا حبیب الله رشدی که فتوا میده، اما شیخ انصاری او را تخطئه کرده است، ولو گفته من چون این مطلب خلاف احتیاط است یا مخالف مشهور است و لذا حکم را بر اساس احتیاط واجب در رساله می نویسم، اما این احتیاط واجب هم ناشی است از تخطئه غیر. اینجا سیره عقلا در رجوع به فلاعلم است، خود استاد این رو قبول نداشتن این اواخر. ما نحن فی هم چه بسا از این قبیل خواهد بود. این راجع به این بس. چرا ادله غیر رو تخطئه میکنه؟ میگه دلیل هایی که آقایون میارن بر این حکم، این دلیل ها ناتمامه، اما من هم نظر قطعی ندارم، شاید یک وجه دیگری بشود پیدا کرد، اما این وجه هایی که آقایون میگن ناتمامه و لذا ما احتیاط واجب میکنیم. این احتیاط واجب ناشی از تخطئه غیره. کی سیره عقلا بر این است که رجوع کنند به فلعلم با وجود اظهار نظر قطعی توسط اعلم در رابطه با تخطئه غیر، ولو در مقام افتا اعلم احتیاط واجب بکند. این راجع به این بحث. راجع به جهت ثانیه که تعریف استصحاب هست، مرحوم شیخ فرمود عرف به تعاریف اصدها و اخسرها ابقاء ماکان. مرحوم آخوندم این رو توضیح داد، گفت الحکم و به بقاء حکم شرعی او موضوع زی حکم شرعی. اشکالهایی به این تعریف مطرح شده. اشکال اول اینه که آقا این تعریف اخص از مدعاست. چرا؟ برای این که گاهی استصحاب جاری میشه، نه در حکم شرعی نه در موضوع زی حکم شرعی، بلکه در متعلق حکم شرعی استصحاب میکنیم بقاء سطر را. خانمی اول نماز اذان و اقامه که میگفت موهاشو برد زیر چادر، اما یک کمی چادرش لیز خورد، بچه چادر رو کمی کشید، شک میکنه موهاش پیدا شد یا نه، خب استصحاب میکنه بقاء سطر را. این استصحاب حکم شرعی است یا استصحاب موضوع حکم شرعی است؟ هیچ کدام. استصحابی است که مثبت امتثال است و ورود دارد بر قاعده الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. و یا اون استصحابی که نافی امتثال است، استصحاب میکنیم عدم سطر را، نافی امتثال است و مؤکد قاعده اشتغاله، در حالی که هم مرحوم صاحب کفایه هم ظاهر مرحوم شیخ اینه، میگن مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی است. مرحوم صاحب کفایه که تصریح کرده، مرحوم شیخ هم تعبیرش اینه که می فرماید در استصحاب تعبد می شود به حکم شرعی، به بقای حکم شرعی. آخه تصریح می کنه مرحوم شیخ در مطاوی کلماتش که ابقاء ماکان یعنی حکم الشارع به بقای الحکم الشرعی. و حتی موضوع حکم شرعی اگر استصحاب بشود، مرحوم شیخ فرموده این معالش به تعبد به بقای حکمشه، ولو بقای موضوعش که از اختیار شارع خارجه. تعبد به بقای خمریت این مایه یعنی تعبد به بقای حرمت شربعان، اینو در کلماتش مرحوم شیخ داره، در حالی که این ایراد داره. این ایراد اول. در شبهات حکمیه که مستصحب اصلا حکم شرعی است، اون که بحثی نداره. اشکال دوم، نوبت به ما رسید شد این ریزکاری ها. خود آقایون اشکال میکنن، به تعریف دیگران میگن جامع و مانع نیست. اشکال دوم، ظاهر این کلمات اینه در استصحاب شک در بقا مفروغ عنه، شک در بقا باید باشه. حالا اختلاف سر اینه که آیا یقین به حدوث رکن دیگر استصحاب است یا واقع الحدوث رکن دیگر استصحابه. مشهور میگن یقین به حدوث صاحب کفایه، و بحث میگن واقع الحدوث. اما در رکن دوم، رکن دوم که شک در وقائع، نوعا اتفاق نظر دارند. این مطلب که عرض کردم توضیح بدم که مبهم نمونه. راجع به رکنیت یقین به حدوث یا واقع الحدوث، ثمره این اختلاف در جایی ظاهر میشه که ما یقین به حدوث نداریم. مثلا علم اجمالی داریم، یا زید دیروز واجب الاکرام بود، یا امر دیروز واجب الاکرام بود و امروز مشکوک است بقاء وجوب اکرام امر. شما مثلا روز جمعه علم اجمالی پیدا میکنید، یا زید واجب الاکرامه یا امر در روز جمعه واجب الاکرامه و مشکوک هست بقای وجوب اکرام او در روز شنبه. حالا روز شنبه شد، نسبت به روز جمعه که علم اجمالی داشتید هر دو رو اکرام کردید، حالا روز شنبه شد. کسانی که میگن یقین به حدوث رکن استصحابه، میگن ما یقین به حدوث در وجوب اکرام امر که نداریم، تا بخواییم استصحاب کنیم وقایع وجوب آن را روز شنبه. اما اونایی که مثل صاحب کفایه و بحوث میگن نه، واقع الحدوث رکن است، یقین به حدوث طریقیت محضه داره. میگن خب علم اجمالی داریم، یا اکرام زید روز جمعه واجب است و یا استصحاب در روز شنبه نسبت به وجوب اکرام امر جاری است. چرا؟ برای اینکه یا حدوث در وجوب اکرام زید، یا حدوث مربوط به وجوب اکرام امره. پس حدوث اکرام امر با علم اجمالی منجز شد و رکن استصحاب اگر واقع الحدوث باشه ما میتونیم علم اجمالی تشکیل بدیم که یا روز جمعه اکرام زید واجبه یا اونی که حادث شده وجوب اکرام امره و واقع الحدوث در وجوب اکرام هم کافی است که روز شنبان را استصحاب کنیم. این راجع به رکنیت یقین به حدوث یا رکنیت واقع الحدوثه که ما فعلا او را بحث نمی کنیم. اما ظاهر کلمات اینه که شک در بقا رکن استصحاب، این باید باشه دیگه. کسی نوعا در این مناقشه نکرد، ولی به نظر میرسه که این هم لازم نیست، شک در بقا لازم نیست در استصحاب. مثال بزنم، شما میدانید یا یک واقعی ساعت 8 رخ داد یا الان که سر ساعت 9 این حادثه رخ داده، خب اگر ساعت 8 رخ داده شاید از بین رفته، شما نسبت به تعبد به وجود این حادث در ساعت 9 شک در بقا دارید؟ نه، چون شک در بقا فرع بر این است که ما قبل از بقا حدوثی داشته باشیم و ما احتمال میدیم که همین الان این شی حادث شد. این شک در بقا برای صادق نیست. یا این حادث ساعت 8 محقق شد و احتمال میده همون آن از بین رفت، و یا همین الان که ساعت 9 است حادث شد، نسبت به ساعت 9 صدق شک در بقا نمی کنه که. ولیکن لا تنقض الیقین به شک صادقه، لا تنقض الیقین به شک، یعنی اگر یک شیئی ثبوتش مفروغ العین باشه، حدوثش مفروغ العین باشه و احتمال وجود فعلیش رو میدی، بناء بر وجودش بگذار، چه صدق شک در بقا بکنه چه نکنه. ما الان میگیم ان شاء الله اون حادث موجوده، و اینکه صدق شک در بقا محرز نیست، شاید همین الان حادث شد که این بقا نیست، حدوث در این آن هست، و شاید هم در ساعت 8 حادث شد و همون آن از بین رفت. اصلا این بقاء این حادث و شک در بقاء آن محرز نیست صدقش، و انشاءالله راجع به این مسئله توضیحاتی است که فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.